در خدمت شما دوستان و همراهان عزیزیم با موضوعی که صبح ما عمل کردن جناب آقای شاه به نام مشاوره خانواده. خوشحالیم که در جمع شما مادران آگاه، مادران واقعاً دوست داشتنی که زحمت تشویق آوردن به این کلاس و دوره و اینا رو میکشید به منظور استفاده بهینه برای خانواده ها و بچه ها. چطور ندارم در رو برمیم بزرگ ما تعداد رو نمه. خب مهمیه که الان در عصر انفجار اطلاعات ما بسرم ببریم، مطالب خیلی زیاده به خصوص در فضای مجازی و با وجود زیاد بودن داده ها و اطلاعات منطقه یادگیری کمه، یادگیری اتفاق نمیفته. گرچه که همه ما خودمون دانا میدونیم، ولی از اونجا که مطالب پراکنده است و برقی و جمع‌بندی و دسته‌بندی نمیشه، به صورت کارگاهی کار نمیشه و خب نهایتا اون دانسته ها به رفت ها و به رفتار کارگاه تبدیل نمیشه. بنابراین نیاز هست همچین کلاس های همچین دوره هایی که در کنار همدیگه و در تعامل با همدیگه بتونیم حالا مطلب رو هم به خودمون یادآوری کنیم، هم از تجربه همدیگه استفاده کنیم و انشاءالله که مفید فایده باشه. در ابتدای جلسه اگه لطف کنید بفرمایید حالا یا معرفی خودتون رو داشته باشید و ببینیم ما اولا که از لحاظ پایه و مقطع تحصیل، چون اینجا به صورت مجتمع هست، یعنی متوسطه اول، متوسطه دوم و ظاهرا ابتدایی هم داره. حالا ما البته که مطالبتون به صورت کلی هم برای مقطع ابتدایی، مقطع متوسطه و برای مقاطع دیگه، یعنی برای خانواده های این بچه ها باید کاربردی باشه، ولی باز هم من یه پیش‌زمینه داشته باشم. حالا مطلبی هست بفرمایید؟
جاهید هستم، پسرم پختون هستم، در اول دوره که حالا خیلی قبلا مشاوره جایگیری رفتم
اینجا خیلی خوش آمدید. ولی تو باز دختر خانم حالا ابتدایی هم نگاه برید
اما پسر دخترم چهار
بفرمایید.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دوباره چون دارن ضبط شد خانم شروع میکنیم با نام یاد خداوند دورمون رو که با نام مشاوره خانواده است. خب اول از همه خانواده رو باید تعریف کنیم. خانواده شامل پدر مادر و فرزند. ابتدایی که خب ازدواج شکل میگیره، خانواده تشکیل میشه از زن و مرد که بعداً حالا به مرور با تولد فرزندان تبدیل میشم به یه خانواده کامل، یعنی پدر مادر و فرزند. اول از همه خب هدف از ازدواج چیه؟ به صورت کارگاهی جلو بریم. خیلی متشکرم در خاطر شما. لطفاً مرسی، خیلی لطف کردم.
من با ترمه فرزند پروری هم مخالفم و
من میگم که باید دوره‌های فرزند پروری، کلاس‌های فرزند پروری اسمش والد پروری باشه، نه فرزند پروری. چون فرزندان با یک فطرت پاک، با دنیای از کنجکاوی و میل به دانستن پا به جهان می‌ذارن، این ما هستیم که چجوری اونا رو مدیریت می‌کنیم که بعداً این میل به دانستنشون های باقی بمونه یا نه، بعد از مدت به هیچ پرسش و سوالی نداشته باشن. میگن که بچه اولی که زبان باز می‌کنه و می‌خواد ازدواج بگیره با خانواده، با پدر و مادر، حداقل روزی 300 تا سوال تو ذهنشه که می‌خواد بپرسه از پدر و مادر و ازدواج. خب وقتی سنش میره بالاتر، مثلا به سن ما که میرسه، شاید دیگه در شبانه روز 30 تا سوال هم نداشته باشه از کسی بپرسه، احساس دیگه بی‌نیازی بکنه. و واقعا میل به کنجکاوی و دانستن در بچه‌ها ممکنه که از بین بره با برخورد ما با نوع تعامل. بنابراین من میگم احساس میکنم باید والد پروری بشه، نه فرزند پروری. و بگید که اگر مثلا ما تنوع داریم، یه درخت سیب، یه درخت میوه، میوه خوب به ما بده، در درجه اول باید ریشه درخت سالم باشه، باید تنه درخت سالم باشه که بعد اون میوه سالم رو به ما بده. ما هیچوقت یک درخت که حالا ریشش آفت داره، نمیدونم تنهش آفت داره، شاخ و برگش آفت داره، طبقای میوه خیلی خوب نداره. بنابراین آنچه که وظیفه همه ما هست به عنوان مادر، پدر، والدین، فرزندان، اینکه در درجه اول دانایی و آگاهی خودمون رو بالا ببریم. و من واقعا خوشحالم و تبریک میگم به شماها که انقدر خودتون دانایی داشتید که از میکنم حالا احساس نیاز کردید که همچین دوره‌هایی باشه. و واقعا مادران آگاه مطمئنن بیشتری نقش رو در خانواده و در رشد و موفقیت همه اعضای خانواده دارن. چون میدونیم خب خانواده جایی هست که یعنی تقریب خانواده، حالا چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ عرفی، این هست که خانواده جایی که اولا نیازهای جنسی حالا چه زن چه مرد یه قالب تحریف شده و قاعده من نظامت قرار میگیرن. و دوم هم که در جمعی خانواده اعضای خانواده، حالا چه زن و مرد، چه بعد به بچه ها میان، هم نوازش میبینن و هم نوازش میگیرن. یعنی به نوعی نیازهای روانی برقرار میشه، نیازهای روانی دو طرف. و از طرفی یعنی بعد سومشان رو که باعث رشد کمال همه اعضای خانواده میشه، یعنی زن، مرد و بچه. بنابراین در خانواده سالم ما انتظار اینو داریم که همه رشد و کمال برسن. خب میگم تعریف دوره ما یکی از مشاوره خانواده که ما باید یه دوره زیر به فرزند پروری هم بزنیم که بگم از تجربه خود پروری باشه، در واقع یه گریزی به روانشناسی عمومی بزنیم، یه گریزی به روانشناسی تربیتی بزنیم، در کنار چالمون روش ها، فرمون مشاوره، کارهایی که برای مشاوره خانواده و حالا به نوع برای خانواده درمانی تربیت می کنن اون رو هم حالا بدونیم. من در مورد حالا کتابی که استفاده می کردیم و انشاءالله حالا بعدا هم کتاب رو به صورت فیزیکی هم خواهیم آورد و شما مگر تهیه بخواهید بکنید و استفاده کنید، کتاب خانواده درمانی مینوچی و که ترجمه دکتر باقر صنایعی هست و در دانشگاه ها تدریس میشه. من منبعی که برای کلاس استفاده کردم این هست. منتها در کنارش خب میگم ما مجبوریم یک گریزی به جاهای دیگه هم بزنیم و از کتابهای دیگه، از منابع دیگه هم استفاده کنیم، چون خصوصیت دورمون اینجوریه که باید همه رو با هم یه مرحله بالا و پست همه چی داشته باشیم تا بتونیم یه دوره پرباره داشته باشیم. خب در کتاب خانواده درمانی آیوتوکنولوژی اولین چیزی که به کشید اشاره میشه موضوع ساختار خانواده چارچوب، اون روال خانواده که بهش میگن این دیگه تو خانواده این اینجوری این شکلی این خانواده به اینجوری. خب ساختار خانواده شما یه سر قرارده آم یه سر قانون
خود کمبینی یه احساسی که
خب چرا من نباید اونجا باشم؟ چرا بقیه باشم؟ و چرا ما نباشیم؟ مگه ما چه مشکلی داریم؟ خودتنبیهی درونگرایی در همه ماها باش کرد، به اضافه اون اضطرابه، اون ترس، وسواس، گاهی میترسیدیم اون ترس پدر، مثلا اگه یه لیوان میدادیم میشوندیم، خب نگران این بودیم که اگر ببینن اگر یه لیوان شکسته رو یه جای قایم کنم حالا و لبنه خیلی بهتره. بنابراین میگم این مهارت افراد وجود اضطراب و وسواس بعد تقریبا موضوع اعتماد به نفس، موضوع عزت نفس، احساس ارزشمندی، همه اینا لازمه بود و الان هم هست، نه اینکه نباشه، الان هم هنوز صد خانواده ها همون سبک سختگیرانه یا مستبدانه رو دارن و این کاری خود هم
هست. تو سالا بفرمید تو اگه مثلا دلیلش براش بگیم از این حالت سختگیرانه
بله بله اون دیگه میشه مختلف
مجبورش
کردیم. خب بله، وقتی ما مجبورش میکنیم ما میشه همون مدل
سختگیرانه
دلیلی برای سختگیری. خب ببینید، حالا خیلی خیلی برای جلو میگیم که چیکار کنیم که بچه ها در این حالی که حالا یه کار رو دوست ندارن، انجام نمیدن، سرپیچی میکنن، حالا ما
چیکار
کنیم؟
اثبات کردن مجبورش میکنیم نه خودش دیگه اون یه سختگیرانه.
ببینید ما حالا میگم به همون رو بریزیم خیلی باز و امین میگیم ما در مغز ما دو تا مرکز داریم، یکی آمیگدال یکی هما. آمیگدال مرکزی هست که اون مرکز در مغز ما هست که کنترل هیجانات ما داره. هیپوکامپ قسمت مرکزی مغز ماست. مشکل اصلی ما در حالا این امرانده بچه ها حالا در این یکی در ادامه کمه اینا رو خیلی وسیع و کامل با همین صحبت رو کنم. من فقط از این که پاسخ شما رو پیدا داده باشم اینه که بچه ها بیشتر مواقع با اون قسمت هیجانی مغزشون یه کاری انجام میدن، صحبت رو میکنن و ما با منطق جواب میدیم. بعد برای من به گنبست میکنیم نمیتونیم به نتیجه برسیم. فرض بفرمایید مثلا شما نشستین حالا دارین کتاب میخونین هرچی یه کاری رو انجام میدین، یه بچه اینجوری میزنه برسیم این هی رو مخ اعصاب شما سری میزنه برسیم اینجوری هی میزنه شما بهش میگین نزن نزن مثلا علی نزن برسیم دوباره باز تکرار چی کار میکنیم؟ دیگه
بعد
میگه نه گفتم نه دیگه چیکار می‌کنیم؟
برای چی می‌ذاریم
اون دنبال دلیلش دیگه چیکار می‌کنیم؟ این همینجوری داره می‌ذاره فقط نگاش می‌کنه خوش دیگه راحت این همینجوری داره می‌ذاره ازش می‌گیریم خود گریه می‌کنه دوباره خودش رو زمین آسمون می‌زنه بعد دوباره مجبور میشیم بهش بدیم باز میاد همین کار خب میگه بچه هست دیگه نه بچه که مثلا مسواک هم نمیزنی همون تو همون سن و سال مثلا
نه
شما کلا بله خب ببینید این روشی که حالا الان من میگم خیلی از شماها استفاده کردید ولی حالا به لحاظ این یعنی تو این موقعیت الان یادتون نمیاد وقتی بچه‌ها کوچیک‌ترن فقط هیجان و منطق رو میخوام بگم این بچه حالا از روی هیجان استراب نمیدونم میخواد توجه شما رو جلب کنه هی داره میکوبه به میز اینجوری میکنه میخواد حواس شما بهش جلب بشه که شما برید طرفش بعد هی بهش میگه نزن نکن گفتم نزن اصلا خود میشه ها میگیرم میندازم تو کوچه روش اینجوری تنی تنیش هم دیگه زورم بهش نمیرسه به قول شما میشه میریم تو اتاق در میبنیم خب ببینید اگر هی ما با دلیل بگیم نمیدونم داداشت خوابه بابا خوابه نمیدونم همسایه ها اذیت میشن میز چه میدونم سوراخ میشه یعنی میز رو لکی کردی از هرچی اینجوری بگیم اون قسمت هیجانی مغزش داره کار میکنه ما با منطق داریم باش برخورد میکنیم اگر ما هم با همون قسمت هیجانی مغزمون بریم سراغش. یعنی چکار کنیم؟ بیایم این ماژیک رو ازش بگیریم، بگیم آه چه ماژیک خوشگلی، بیا باش هواپیما بازی کنیم. بعد بشینم خب هواپیما رو ببر مثلا بره بالا بالا بالا، خب خب حالا مثلا هم به فرودگاه دوباره برو برو بالا. یک کم که با این بازی کنیم این به این شکل حواس رو بهتر پرد کنیم، یواش یواش ببینیم بابا اینجا که رفت مثلا تا بالای تاقچه رفت هواپیما با تا بالای باند مثلا همونجا حواسش به یه چیز دیگه پرد شد مثلا. حالا در مورد مسواک زدن بچه ها هم همینه، یعنی ما با منطقه خیلی میخوام بهش بگیم یه دلیل بهش میگیم نمیشه، آخرش باید بگیم با احساسات و هیجانات رو بهش و بعد میگم اینو در ادامه همه مفصل باز با هم دیگه جلسه به جلسه بحث میکنیم اینکه چیکار میکنیم که بچه ها همکاری کنن با ما و ازش سوال کنیم در مورد دلیل کارش، فقط ما دلیل نمیکنیم بچه هم بپرسه و بعد این با هم یک قرارداد میکنه از اقتصاد شفافی و اقتصاد تحکیمی و در ادامهش حال خوبش رو بررسی کنیم بود کنیم، یعنی به روش هایی مثلا فقط بیان دلیل خیلی وقت جواب نمیده به خصوص وقتا توی سنهای پایینتر بعد اگه بودم پنج چند مثلا اون جوانه حالا که داده دوام دوام دوامه مثلا اگر کوچکتری به نیاز به دمدونش افتاد میگه خیلی خوب عزیزم اصلا آقا علی آقا کوچیکی بیا تو جمع تو بخوام بری برنامه‌نویسی دیگه از هفته آینده مجبوری مثلا این خوراکی رو این هفته یه بار با دوستات میرفت اینجا میخوردیم یه روزی رفت دیگه اونو نمیتونی به خاطر اینکه باید بری برنامه‌نویسی اون دیگه با میگم مثلا مخالفه هم متفاوت. خب نسل ما که باسم که فرزندپروری سختیانه بزرگ شد یه دفعه انگار که از یک مثلا دریاچه از یک سر خانه کنم شد یه دفعه به بابا ما خیلی سختی بشن چه خبره؟ آره بچه ها آزاد بذاریم چه خبره این همه ما بکن نکن شدیم برو بیا مثلا قدیما چرا به مادران گفتن ننه؟ چرا؟
ولی به مرور اینا بچه هایی میشن
محدودیت و محدودیت. اینا دو تا واژه هست کلاسه همه افراد از زمانی که دیگه میتونه از خوابشون چیزی بیشانه تمام بچه ها از سن کوچیکی تا بعد دیگه بزرگسال میشن این دو تا واژه رو به صورت واقعی باش بوده بشن و در یه وقتایی این محرومیت و محدودیت رو خانواده ها هم ببرید می کنن که خب وقتی ما محرومش کنیم اون حریص تر میشه. این اینجوری ببینید پژوهش های علمی نشون میده که موقعی که بچه ها رو از یه موردی ما محروم کنیم و در قبالش بگیم مثلا فرض کن من این دوتا شکلات رو میذارم اینجا اگر بتونی 10 دقیقه صبر کنی فعلا نکن مشقات رو بنویسی بعد این شکلات رو بخور. اگر بچه اینجا تاب‌آوری داشت تحمل کرد و این شکلات رو نخورد منتظر شد همون 10 دقیقه بگذره و بعد شکلات رو خورد در آینده هم قدرت سازگاری و تاب‌آوری بچه در قبال مشکلات محدودیت‌ها و محدودیت‌ها زیاد میشه. نسل ما الان نمیخوام همه رو ولی اکثر شما میبینید دیگه مثلا پسرا واقعا خیلی وقتا نداریم که حتی دانشگاه میرن لیسانس میگیرن چه میدونم میخوان وارد بازار کار بشن حتی خودشون به خودشون هم نمیدونن یعنی باز هم فکرشون به پدر و مادر بعد میخوان ازدواج کنن خب یک دختر هم وقتی میخواد ازدواج کنه یه تکیه خواه میخواد به هیچ تکیه بکنه درسته بقول یکی از اساتید میگفت تازه پسرا بعدشون هم الان که خوب شده قبل که این شلواره درج و تابلن میپوشیدن گفت یکی میخواد کلا شلوار اینا رو جمع کنم چه برسه با دختری که دیگه اینا بخواد تکیه کنه. خب علت اصلیش در تصمیم تعبیرانه عدم درک محدودیت و اینها باعث میشه. پس اینا در آینده همون قدرت سازگاری و تاب‌آوری لازم رو ندارن و خب میبینید ازدواج میکنن میرن با کوچکترین مشکلی مواجه میشن که مواجه میشن ولی یه چندانشون میبندن کنه مامان و برعکسش هم هست فقط این هم دخترا رو محروم کنید پسرا هم خب میبینه چون قدرت حل مسئله رو یاد نگرفتن هر کاری میخواستن انجام بدن پدر مادر در مدرسه ابتدایی ببینید بچه ها اکثرا وقتی با پدر مادر به مدرسه پوره مدرسه شون پوشه مامان انتظار پوشه بابا درسته. خب این از هم اول احساس میکنه که بابا همیشه پدر مادر هست پوره ما رو خودش ببرید بار زندگی ما رو پوش خودش ببرید از سنی که دیگه بچه میتونه دستش و پاشو با هم یه هماهنگ کار انجام بده بذارید تا میگن بذارید تمام فعالیتش رو خودش انجام بده هم از مثلا دستان بدی کش قرار خوردن حتی مثلا میگن از هم اولی به قرار خورد میشه میتونه دستی ببره سمت دهن خودش یه پاچه رو به پن کنید بچه رو بیرشون روی اون مثلا پاچه رو بود بذارید دونه دونه بدید تو خودش بباره به جایی که قاچه رو پر از بیرشون و واقعا اولین باری که میاد بچه برمیگرده به شما میگه نه خودم دیدی بچه میگه خودم نمیخوام خودم بکنم خودم انجام بدم میگه باید اونجا برای بچه جشن بگیره نه جشن کنه کار رو تحصیل بگیره از تحصیل بالا شد واقعا میشرفتم انسان از تحصیل یاد بگیره کار رو نمیشه ولی خود دهتر باید برای بچه جشن بگیره به خاطر اینکه اونجا داره اعلام استقلال اعلام این میکنه که من میتونم من از پس کار خودم برمیدم. خب پس بچه ها قدرت حل مسئله یا نمیگیرن نمیتونم به نفس پایین دارن با قابل سازگاریشون سطحی در سطح سطحی دارن و اما سطحی مختلف همه اگه شما فرمودید اگر خانواده و پدر مادر و اون قوانینی که وضع میکنن اون قوانینی که برای اداره حالا بچه ها و خودشون دارن و اون بایدهایی که میگن منطق و دلیل هم میگن برای این بچه با استفاده از اون دلیل منطق قبول میکنه و میدونه که زور و کنترل و اجبار درش نیست فرض کنید اگر بچه نشان تو به آب خب یه دلایلش رو میگن دیگه اول مثلا هورمون رشد در ساعت مثلا درجه اول نشان به بعد از وقتی که اون بنزین توی خون ترشح میشه که همزمان با خون روشن ترشح میشه. بنابراین عرضه بدم دخترم شما که شب بخونه رو بخوابید، این هورمون روشن بدن درست و کامل ترشح میشه و بنابراین میتونه در حاله مثلا جوونه نشید، دختر خوشقد و بالا بشید، دلیل شده شده. یا فرسان بیدار بودن زیاد، مثلا کار کردن با گوشی، تماشای تلویزیون چشتو ضعیف میکنه. ببینید تجربه‌های نمیدونم نتایج رو حالا اساسی گفتن اینا همه علمیه، یا اینکه نمیتونه صبح زود بیدار بشی به من رسد برسی از کارا و تکالیف نقد میمونی. و البته وقتی هم با این دلایل منفر با به بچه گفتم و دیدن نتیجه نداد، اونی سامان خودش روبرو بشه، مواجه بشه فرمان دیگه. اگه همه اینا گفتن در شب دیر خوابید و صبح بیدار نشد، یه روز بکنه مدرسه مدرسه باز بکنه و خودش میتونه معالج بشه، خودش میتونه با مدیر مدرسه بشه و اینجوری هست که به اون نتیجه کارش هم مواجه میشه. خب این که ما داشتیم فرمانده آموخات رو در خانواده که میگفتیم، گفتیم سمت نوره سمت فرمان فرمانده در خانواده. یکی از چیزایی هست که معروض همین قواعد خانواده میشه، قواعدی که حالا بسته به ساختار خانواده فرق. خب قرار سوالی مطلب
باشه که استناد اون بچه ها پولیشون رو کفارش انجام بده، سخت گیرانه بده کمکش
خانواده به معنای یک انجام کاراش بشه کمک کنه.
مثلا یک خانواده
کار آره یه چیز اکران رو پسرم میکنن انجام بده برای
کنده، یعنی خود راحت طلبه این را میگم تو سوی کلیره کنوزا دفعه شما اینو بگه بیسو باشه سو میگم شاید این حالت سرکی
رو ببینید. این هم حالت بابرگی بچه ها سر در کار بچه ها هم دو تا اصل نظارت و محبت هر دو بوده
درست. اما تو را این مثال نمیگم مثلا یه درس رو خود بکنه میبینم این خود خودش بکنه متوجه بشه و یه سرچه تو بکشه تو اصلا یه سرچه هم همه سرچه هم بشه و به دردیگار رگاه کنم ولی من همه با تو ده به سرچه موضوع بیدم نماش کنم بیره
همه چون میگه که خدا کنم کار معلمه پدر بزرگ من سخت بوده، برای نمیدونم بابات هم سخت بوده، برای بابای بابات هم سخت بوده، ولی باید مدرسه بریم. ما اصلا در مدرسه نرفتن بحث رو بکنیم باید بریم، یعنی این خیلی قابل موضوع سلامتی جسمانی بچه ها من اینطوره، مثلا بسپار سدن هم همینه، یعنی باید بگیم ما اصلا جای مدرکی ندارم، درسته پسر من عملت نمی کنم، ولی مثلا ما شما من یک شب بدون بسپار که بخوابیم من اینقدر طول چشمی که هم کنم، یعنی باید این باید یک اجباری باید در اون موضوع باشه که خودش ملزم به انجام اون کار بگیم، میگم چون بحث سلامت جسمانی بچه ها بسند و به فرمایش شما وقتی متوجه موضوع میشن که دیگه هم دیر شد. خب در مورد مثلا سیگار کشیدن، حالا امتحان کردن فرض کنید مقام مخدر هم همینه، درسته ما میگیم با بچه ها حالا دوست داریم ارتباط داریم، ولی امتحان کردن یک بار مقام مخدر ممکنه برای همیشه آسیب به بچه هم بزن، بنابراین اگر خود دوست دارم با من میدونیم اون اخری مواده یه ما جای بحث هم بزن کرده نداریم ارتباط با دوست و هر طریق ممکن باید
بحث این ارتباط بله
بله
مثلا همیزمان مثلا برای فرمتشون واجبه و خط قرمز و باید هم
بله
حالا من توتون دیدم مثلا بچه خوابش برده تو خواب رو نم میکنن اون عشق میزه بوله بوله مامان دیر بقل رو گرفته که بایی سر همه بردن
یه سربند میشنم توی یک سر خواهشه میکنم خواهشه میکنم برای توضیح سیده برای
توی اینستاگرام کامل ترابط تنمیز تازه رحمه از خود شما وقتی یه مسئله رو بخونید این بیشتر از 3-4-5 میشه اصلا بسته نمیدارد بالا سطح رو میکنید و سطحشون میکنید به آخر شد بگه واقعا ترابط تنمیز زندگی چیز باز مواقع نگه داردی که در مواقع پرداری هست همیشین کافاهو کیک ها میدونن پیزا ها نمی که مواقع نگه دارده دارن همه این رو پرداری و تنفذ بچه های کم می کنن مواقع مندی که در انواع کفر ها دارن همه رو می کنید برای این بولید برای شما رو برای خودی که به درست کنید برای شما رو می کنید از برای خودش نشید شما بچه هر چقدر بیشتر به خودت بیشتر کمکش کنید در اندازه از خودن و تصمیم بشن بابتی که بیشتر شما نظامت باید بکنید یعنی اگر قرار برنامه براش تعریف کنید مثلا بگید خب فردا چهار اومدی حالا یه کمی استراحت کن مثلا میوه بخور چند دقیقه درام بگیر سالا به قول خودتون مثلا یه درد دیگه رو با گوشی میخوای برداری اشکال نداره ولی بعد در این سال خواهی بشینی حال کرده که تو کنید سه اینقدر سال مطالعه کنید و زندگی شما این فقط چهار ماه هفت و شانه داره ببینید از نظر دارگیری ما ها تو بابتی با این کارا وقتی بیا ما این ماه تمام بعد این درش ها دارگیری بهتری دارن یعنی مثلا پسر شما شاید در مثلا تا این هفت شب تا نشان که بهتر درست در مقابل مثلا آن پسر ایشون ممکنه به شب راحت بتونه بخوابه و صبح بلند شد ساعت 5 صبح بلند شد مثلا همون 6:30 دقیقه که شما میفرمایید تو یه ساعت و 30 دقیقه در حدود 2-3 ساعت بتونه مطالعه بکنه و درس ولی اگر شما بخواید این خلاصه نویسی خلاصه گویی چه میدونم بعضی از دلم نالا حتی میگن صورت سوال من نمیدونم دانشگاه صحبت این کار رو انجام بدم
تا دانشگاه ولی
بله
ما داریم
بله در
حالا سعی کنید من دخترم خواهرم این کارو میکرد یه این کارو انجام نده بچه وزیفتش باید این کارو انجام بده حالا با تشویق و اینا باور کنید در دوازدهم بود اینو میگیرم تو اتاق گفت تا نخونی بیرون برید بچه دوازدهم که نمیشه این کارو بکنید بعد تا دوازدهم الان دانشجو هم تمیزی هنوز
خود کنترلی در واقع نشد بچه خودش حالا استکانشو میشوره یا میگه امروز بذاری من زنبار بشم امروز بذاری تمیز کنم.
والدین کمالی رو میگه نه مثلا بذار خودم بکنم، تو مثلا این تو تمیزه. یا هیوکی هم میگه این گوشه ماشین هم دور برده بگیر، بگیر بابا هم رو بالا زده به سر و چقدر به سر از این موضوع ناراحت میشن، بابا تو کارم بکنم. یعنی اون کمالگرایی باعث میشه شما حوصله‌تون تغییر بده، بذارید بچه ها کارشون اگر شده با نفس هم خودشون انجام بدن، یواش یواش آهسته آهسته اون سطح انتظار باشه، اون چیزی که از بچه انتظار داری آروم آروم بیدش بگیر و ازش بخواد. مثلا روز اول که بگه من خسته میشم دستم در بگیره سآلا رو بنویسم، بگه این نداره ما بده بنویس، اگه ما اگر سآلا رو سختی نباشم این نداره اصلا پتر چه بنویس بعد خسته مهمیست، مهمی که خود بنویسی من نمیدیسم. یا فرق رو فرمیدم مطور خلاصه نویسی، اگر شما داری براش خلاصه میکنید 5 دقیقه طول میکشه، بذار خودش درست بکنه خلاصه کنه، به جای 5 دقیقه 1 دقیقه بکشه، هیچ اتفاقی نمیفته. هر چقدر بچه ها کارشون بیشتر خودشون انجام بدن اعتماد به نفسشون بیشتر میشه. میدونی کلمه اعتماد به نفس با عزت نفس خیلی فرق کنه. من مجبورم اینا رو حالا اصطلاحات میدونم شما ها میتونید تکرار کنید، مجبورم تکرار کنم. کلمه اعتماد به نفس دو جوره دیگه، ما یه اعتماد به نفس مثبت داریم، یه اعتماد به نفس منفی داریم. اعتماد به نفس مثبت چیه؟ اعتماد به نفس مثبت یعنی در مورد اینکه من میدونم و میتونم، درسته؟ میدونم و میتونم. حالا مثلا فرض کنم رانندگی رو من بلدم و میتونم رانندگی کنم، پشت ماشین بشم رانندگی کنم. بعد من میگم حالا این میشه اعتماد به نفس مثبت، میدونم بعد وقتا من میدونم و نمیتونم، یعنی رانندگی بلد نیستم، پشت ماشین نمیتونم بشم رانندگی کنم. گاهی من در عین حال میدونم ولی نمیتونم، این هم میشه اعتماد به نفس منفی. خب یعنی مثلا من رانندگی رو میدونم، آموزشش هم رفتم، ولی جرأت نمیکنم پشت ماشین برم، نمیتونم انجام بدم، این میشه اعتماد به نفس منفی. خب بچه‌ها وقتی کارشون رو خودشون انجام میدن و اون احساس استقلال میکنن، یواش یواش اعتماد به نفس مثبت درشون شکل میگیره، خودشون رو باور میکنن، باور کردن خودشون، خود باوری و اون خود مدیریتی باعث میشه که مرور توانشون هم بیشتر بشه. مثل اینه که شما یه بار که پشت ماشین نشینید از سر خیابون تا سر خیابون که برید یه بار چرخشون میریزه که ببینم من میتونم پشت ماشین بشینم. بعد تقریبا یه بار جلوتر میرید، خیابون میرید جلوتر، اینجوری یواش یواش خودش از تهران رو میرید دور میزنه. یه بار که بچه میتونه خودش رو در مقالاته کنه، بنویسه، معلمش تشویقش کنه، شما تشویقش کنید، روز بعد دیگه به جای دو فقط یه رو تو در دقیقه خلاصه میکنه، درکش رو میبینیسه.
بذاره مستمرش آقا یه خود ببخشی دانشی شدن که اصلا چون کنه دیگه با من نمیشم روزش بوده و بعد تا از توشی بده دانشی کنافتون بسپری کنافتون کنالا نداری که من سامیه به مدوشی بودن دیگه با من نفنده
بود. البته که خیلی تحصیل داشت بله اون که شما میفرمایید یادگیری عمیق در آموزش مدرسه اتفاق نیفتاد، به خصوص ما الان مثلا دوستان که بچه های دوازده رو دارن حتما خیلی باید مشکل دارن، هستن اون که به هر حال بچه ها سر کلاس میومدن مدام حل تمرین بود، مدام گفتگو بود، اصلا یه سوال این بچه که بپرسه ممکن سوال شما نباشه ولی برای شما هم اون عمیق یادگیری اتفاق میفته، ولی یه پرنامه تو نمیشه کارش نکنم، میتونه سالم به درد رو کنم زد دیگه باید خدا رو شروع کنیم، حالا که این دیگر هم نباشه که دائل لغات بچه های تمیه یه خورده برد به تن رو کنم زد میشن و به منو خوب میشه. حالا برکت هم که دانش آموزا بچه های ابتدایی
کاری ممکن اعتماد به نفس مثبت داشته باشم در حالی که اعتماد به نفس منفی مثلا رانندگی رو خوب انجام بدم ولی نفس اصلا بلد نباشم بنابراین توی این جمع ایدونی هم باشو بدم حس عرب باشم رو بگم اعتماد به نفس میدم
دلیلش چی میتونه باشه من فکر میکنم مهارت کافی نداشتنه
یه بخشش که به ویژگی‌های شخصیتی رو برمیگرده ما انسان‌ها هندوچ‌ها رو هوش داریم حالا افراد هر شخصی هست حداقل در 4 یا 5 سانتی هوشان نقطه است حالا در بقیه ممکنه متوسط باشه خوب باشه ولی در 4 تا 5 نقطه است این هوش متفاوته دیگه مثلا هوش کلامیه هوش ریاضیه هوش موسیقیاییه هوش نمیدونم حرکتیه یکی که مثلا هوش حرکتیش خیلی خوب میرقصه خیلی خوب کاره بقول من ورزشی و پشتک و مانو زدن خیلی خوب انجام میده هوش حرکتش خیلی خوبه نه میگم میخوام بگم هوش حرکتش خیلی خوبه حالا ممکنه اون هوش ریاضیش هم عالی باشه اصلا هیچ تضادی با هم نداره ولی اینکه دو نفر دو تا خواهر هم ممکن دو تا خواهر باشن یکی حالا هوش حرکتش عالی باشه خیلی وقتش خیلی خوب باشه که خیلی وقت باشه این برمیگرده به ویژگی‌های شخصیتی به ژنی که از پدر مادر به ارث بردن چون میدونی در ویژگی‌های شخصیتی تشکیل ویژگی‌های شخصیتی ما هم ژنتیک مناسب داره و هم ژنتیک مناسب اون نوع ژنی از پدر و از مادر گرفتیم محیط هست که خب حالا ما تو کدوم مهارت کار کرده باشیم کار نیکو کردن هم هست پر کردن از یه داستان بهرام گور که حتما خوندید تو کتاب فکر میکنم هم پیکر نظامی هست که یه کلیدی داره برای خستگی تو در بیاره به شما هم در که اونجا میگه که بهرام گور خب خیلی خوب گور شکار میکرد میگه بهرام که گور گرفت یه همه هم دیدی چه بوده تو بهرام را گرفت خیلی خوب گوره خر شکار میکرد بعد یه کلیدی داشت اسمش فتنه بود این فتنه خانم هم یه روز با خودش بود شکار خیلی هم دوستش بودش این فتنه بود بعد یه روز که اونجا حساب کمی کرده بودن و بود خبر دارن داشتن میگه من این تونتون تیر میزد برمان این رو شکار میکرد بعد برگش به این کمیزه گفتش که تشویق هم نمی کنید این میگه مثلا چون خوب میزنی چه نشون نگیدی خوبه نگاه هم گوش نداری و خلاصه به هیچی یه لمن شد ازش بعد گفت که خب این کار رو زیاد انجام بده دیگه اون اصطلاحی که ما میگیم کار نیکو کردن از بر کردن است خیلی هم هنر نکرد بعد گفت چیکار کنم مثلا هنر کردم گفت که اگه گوش این گوره خر رو بتونی به پاش بدوزی یکی از این گوره خر رو اون وقت میفهمم که شکارچی خوبی خب برام فکر چیکار کنم چجوری این کار انجام بده که بازم جلو فتنه خانم حالا به قول من خودشون نشون بده اول یه حساب چی میگن یه نگینی گذاشت داخل تیرکم زد به گوش این گوره خره بعد گوره خره نگونه که این پاش آقا بالا که اینو در بیاره از گوشش دیگه این آنچنان تیر رو زد که پاش به گوشش دوخته شد بعد دوباره برگشت به این فتنه خانم که خود دیدی تونستم بود بازم به نظرم خیلی هنر نکرده دیگه حالا حیله کردی و برها زد این بعد آقای بهمان به وزیرش گفت وزیر برو خود گردن این تمیز بزنید خیلی روش زیاد شده و خلاصه ارزان ما نیست خواهید آقای وزیر هم گفت خب این مثلا هستم بانیه بسا حالا یه کمبه سر بعد میکشن خانم فتنه هم گفت تو بیا و من فعلا دور کن از این چیز بهمان یه مدت من نگه دار چون من خیلی دوست داره مطمئنم پشیمون میشه بعد از اینکه پشیمون شد مطمئن باشه از تو قدردانی هم میکنه حالا قصه هم طولانی نشه بعد این بعد خلاصه توی بوستان رو یه دهی بوده که خودش قصاده مونده بوده و بعد این فتنه یه بوستانی گاوی بوستانی به دنیا میاره بعد کاخ اون آقای وزیر بودن صد تا پله داشته اون پله های قدیم هم که میدونه ارتفاعی زیاد بود این از روز اول که بوستانه به دنیا میاد بوستانه رو میزه روی گوشش هر روز یه بابی بده اون بالای کاخ دوباره میارش کاخ تا مدت 5 سال بعد از 5 سال یه روز حالا در این جشن میگه خب نمیشه بهرام رو دعوت کنه بیاد اینجا ببینه این رو دعوتش میکنن آقای بهرام خان که میاد بعد که از این سطح پله میره بالا به وزیر میگه تو چه نفسی داری این هم را رو این هم پله میره بالا اونم وزیر هم میگه که چیزی یه کنیز دارم مثلا خارق العاده است بگو اون ببین اون چی کار میکنه. وقتی میاد این گوساله رو که دیگه حالا گاه 5 ساله شده میذاره پتینه روی دوشش و البته صورتش هم پوشونده که نشناسش، برنامه میبره اون سر و پله بالاتر میبره اون رو کنگره کاخ اون بالا. بعد برنامه متوجه میگه چجوری تو تونستی همچین کاری کنی؟ گاه ببین سنگ اینه رو بیاره این بالا و بعد میگرده جمله که اونجا تو شکارگاه به برنامه گفته تنبیلش میده، میگه بعد دیگه کاری که زیاد انجام بدی درش به هر حال خبره میشی و کاری نکو کردن از خور کردن است و اونجا دیگه میفهمه میگه رو بنده تو باز کن ببینم میبینه که بعد ایشون ما خیلی خوشحال بشه و حالا وزیرم کلی بهش انعام میده که خوب کردی اینو نکشید. میخوام خدمتتون بگم تمام کارها با تمرین، با ممارست، با حوصله، با صبر به خرج دادن انجام میشه. نگران که دیر میرسه، دیر میکنه، مشقاشون انجام بده. البته اگر شما تکنیک و روش رو انتخاب کنید که منجر به تقویت نقاط مثبتش بشه و ضعف اون نقاط مرد و حذف اون نقاط ضعفش، مطمئنم نتیجه میشه.
بچه باشیم و در حدی که نیاز هست به بچه کمک کنیم، بذاریم استقلالش رو بچه پیدا کنه و خودش در واقع اون خود مدیریتی رو به مرور یاد بگیره. ببینید در مورد والدین وسواسی و حتی کمال‌گراها که بیشتر اونا که وسواس بودن تمرکز میشه، ببینید ما در آن چیزی در جامعه ایرانی حالا بیشتر رو می‌بینیم خشم و عصبانیت رو خیلی راحت می‌بینیم و در مقابل باز افسردگی می‌گیم ما نداریم، در حالی که مثلا خود اروپایی ها آمریکایی ها میزان افسردگی در بینشون بیشتره، اینقدر افسردگی مطرح می‌کنه در حالی که ایران مطرح نمی‌کنه. به خشم عصبانیت ما میبینیم. الان میخوام به خدمتتون بگم که خشم عصبانیت، افسردگی و استراب استرس اینا در واقع یه مثلث تو با هم تشکیل میدن که بهش میگن مثلث زحمت.
ببینید
که اون رو داشته
باشه. من فکر می‌کنم ببین عزیزم، هم خودی که ما رو گیر گرفتار کرد، یعنی اون مقیاس مقایسه مدام بر سرنوشت بوده. یعنی اینجوری بود که ما وقتی از مردم بگیرم میکنه اول سوال گرفت میشه برای از ما گفتن اونقدر چند شدی؟ مثلا اگر میگفتیم به اون زبانیم شده کی بیش شده کلاستون؟ یعنی نمیپرسیدم بابا گفته اون دقیقه چند برفته اون کی بیش شد؟ یعنی ما رو سریع خواستن با اون مقایسه کنن. یه خطکشی، یه مقیاسی همیشه دست والده بود ولی این به مقایسه ما هم مقایسه میکردن، حالا یا با شاگرد اولی کلاس یا با دختر خاله یا با دختر عمه، دختر عمه من و این بازی دیگه گرفتن میشه. شما هم در مورد نمره 20 نمیگم حساس نباشید به درس بچه‌ها، ولی اینجوری نباشید که مدام بخواهیم بچه را یعنی وادار به این کارش کنید. اون روند یادگیری، روند پیشرفت تحصیلش شما پیگیری کنید.
میخواهیم بچه هم کمالی نباشه چند روز بعد من ریاضی گیرش دیدم و من 10 تا رو درست نوشتم. اون زنگ این دست جدید گفتم اون 3 تا غلطه من درست نمیدونم 20 تا درست
اصلا برام حالا فهم شده توصیفی هم برام که حالا دوستان که جمع هستن و افراد فرهنگیان میدونن علت اصلا ارزشیابی توصیفی نهادینه شد و تو صنعت تحول آموزش برداشت اومد یه بخشش همینا بود، به خاطر اینکه بچه وقتی که ما نمره بیستش رو میخوام بدیم نه یعنی بدیم مثلا من پنجاه تا کلمه گفته بودم برای مثلا من معلم توی دیکته از این پنجاه تا چهل و دو تاشو درست نشد، چهل یکیشو درست نشد، هشت تاشو غلط نشد، چهل نه تاشو غلط نشد. ما نه یعنی فقط غلط ها رو ببینیم بنویسیم مثلا چه میدونم یازده تمام هشت تمام از هم غلط ده مرتبه درشون اینجور بود یه دیکته ها در ابتدایی باید اول کل دیکته رو معده ببینه از یه چیزایی تعریف کنه، چه دست خط خوبی، چه مثلا نمیدونم مثلا قبول نگارش رو چقدر رعایت کرد، دختر خوبم چه به یکی کلمه رو درست نوشته. آفرین به شما، اگر این چند تا هم درست مینوشتم بیشتر لذت میبردم. اصل ارزشیابی توصیف توصیف کنه و اول خوبیهای بچه رو بگه توصیف کنه، بعدا بگه اگه اینا گویی که ما در این سه درس هم همکارانه ما خیلی وقت دارم به خاطر اینکه ارزشیابی و این توصیف کردن وقتی کامل اتفاق میافتاد میتونه هر کلاس در تا 15 تا بچه نه خیلی شناسی و هم بچه و کامپیوتر تا و فرصت میشه اصلا نمیشه. حالا میگم اون این سیستم به خاطر این بود که میزان اضطراب و استرس بچه ها کم و ما بدیگه نقاط مثبت روی نقاط مثبت ما تمرکز بشیم. آره من همه یاد بودش شما چه کنم ببخشید اینکه در مورد پیشرفت باشد بله، ولی اگر مثلا انتظار داشتید اون دفعه مثلا ما ریاضیش شده 15 این دفعه شده 18 شما انتظار 20 داشتید نشده و شما برگردید سرزنش کنید بچه رو، اون این حسرت به وجود میاد که دیگه فایده نداره. من این همه تلاش کردم مثلا به هیچم رسوندم، آخرم پدر مادر راضی نیستم، معلمم راضی نیست و اعتماد به نفسش از دست میده به نوعی. حالا در مورد تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس هم یادمون باشه حتما با صحبت کنیم که اون باز مقولش جداست ولی اعتماد به نفسش میاد پایین در این مورد. ببینید اعتماد به نفس مثبت میگه من میدونم و میتونم انجام بدم، میدونم و میتونم. اعتماد به نفس منفی میگم نمیدونم و نمیتونم، یا در این حالی که میدونم ولی نمیتونم انجامش بدم. خیلی وقتا بچه ها این شکلیه، مثلا میگه مامان من مثلا میدونم باید فرزن مثلا میدونم باید مکعب مستطیل این شکلی درست کنم ولی نمیدونم، این قیچه که میبنم مثلا کج میشه
شیرو
کرد مثلا یه جواب سوال رو اینو مثلا برای اصلا آخ بله در حال آخ بله. حالا باز موضوع عزت نفس که حالا به طور مباحث بعدی اونا خواهد بود با اعتماد به نفس فرق میکنه، که حالا در اصطلاح عوام اونا به یک معنی استفاده میکنن ولی بحث عزت نفس یعنی چی؟ وقتی میگه عزت نفسش بالاست
احساس
خوب بودن، احساس دوست داشتنی بودن و اینکه بگه من همین که هستم، یعنی با همین قد، با همین قیافه، با همین پدر و مادر، با همین منطقه که دارم زندگی میکنم، با همین وضعی که هستم همین الان، همین جور خوبم و دوست داشتنیم و نه اینکه خودش شخص از کسی بالاتر بدونه و نه پایین‌تر بدونه. چون میدونید دیگه دو تا آسیبی که هست وقتی ما مقایسه مقیاس هرگز دستمون مدام مقایسه میکنیم، البته که ذهنمون نمیتونیم و خیلی تمرین میخوام که این ما هرگز بذاریم کنار، مقایسه نکنیم خودمون و بقیه رو. وقتی که مقایسه میکنیم و احساس میکنیم از کسی پایین تری، یه حس چی داریم؟ حسادت داریم، میخوایم کارو رو خالی کنیم، میخوایم یه جایی اون نقاط ضعفش رو پیدا کنیم. مثلا میگن مثلا ما قرار بدم جایی خیلی خوشمزه بودیم امشب، مثلا همسر رو میگیم برای خاطر که چه فایده که مثلا سالادش این شکلی، چه فایده که بره بشه خمی کرده، یه جوری این حسادته تقویت میشه، میخوایم تقویتش. و اگر هم که احساس مثبتی بالاتر که اون اوج و غرور و خودپسندی اینا میاد سراغمون و مزاید مطلبشون که زیبات گرفت من باقی پسندن گفتم در بحث مقیاس مقایسه کردن حواستون باشه ما باید روی خودمون کار حتما باید روی خودمون کار کنیم، چون ما رو اینجوری بزرگ کردن و واقعا قبل که والدین ما نه دانایی لازم داشتن نه آگاهی لازم داشتن نه ما رو به دنیا آوردن، فقط دیگه اون موقع میتونم با اینو برم با هم دویستم از این بده به دفعه چند بچه
بسید چرا بس مطمئن کنم این میکنم هیچ موقع مادر نکنم بود؟
حالا میگم خدمتتون چشم این من یادم هر یه دوگه رو میگم خدمتتون قرار بودم ببینید مقیاس و مقایسه رو میخوام بگم ذهن مقایسه گر ما از لحظه که الان وارد یک مهمونی بشیم وارد یک عروسی بشیم چیکار میکنیم؟
خودمون مقایسه
لباسمون ببینیم قشنگ تره آرایش اون بهتره آرایش هم درسته؟ کفش اون چی تره کفش مدام داره ذهنمون مقایسه میده، هیچ وقت نمیده با تو مهمونی تو عروسی هر کس اومده خودش رو بشون هیچ کی اون دیگر نمیده همه اومده خودش رو بشون واقعیت اصلا این شک نکنید هیچ کس نمیده شما رو ببینه اومده خودش رو بشون و اون میگم مقیاس و مقایسه رو باید بذاریم کنار خودمون احساس شما میفهمید پدر مادر ما داراتر از من در مهربان بودنشون شکی نداشتم، مهربانیشون از ما بیشتر. چرا؟ چون دردرش میکنم از ما بود، ما خیلی تو این دوران دردره داریم و این دردر فردی من باعث میشه در واقع مهربانی من نسبت به بچه ها کم تر بشه و اون وقت لازم اینقدر که عطر بودو بودو هست اون وقت و انرژی که به دنباله ما میذاشن ما نمیدونیم، ولی از نظر دانایی نه یعنی نه که من بگم ها اینو اساتید فن میگن میگن دارایی لازم نبوده لاقل در جامعه ایران نبوده نبوده
مثلا میگم مادر من مثلا من تو این کلاس ها فهمیدم که مثلا کار مادرم درست بوده، مادر من برای این که من به موقع خونه بیاییم نمیگفت فلان ساعت تحصیل میشیم این ساعت باید خونه باشیم، مادر من وقتی ما از مدرسه بیرسیدیم میگفتش که ماما جان وقتی میخواستم برم فلان جا منتظر بودم که شما بیاید بعد من برم.
این خب یعنی که من نرشون رو وصول روان شناسی رو
بله
من حالا در ادامه ای که ما داریم مثلا مباحث رو میگیم که چیکار کنیم بچه ها رو مجبور وادار به انجام یک کاری کنیم، یه روشش همین شرط دادن موضوع و غیر مستقیم گفتن. مثلا اگر میبینیم فرزند ها پسرمون شیر خورده بطری شیر رو باشه روی استاشمندان رو رسته دیگه، بعد اگر میبینیم مثلا بزن ولی چند روز بار بگم شیر رو توی اخشان بگیم با صدای بلند بعد یه جون که اونم بشنش بگیم شیر وقتی بیرون از اخشان میمونه خراب میشه، یعنی غیر مستقیم با یه چیز رو برای شرط بگیم. حالا مادر شما هم این رو استفاده میکرده که بگیم پس مادر شما این مادر آقا بود و شاید درصد این مادر آقا خیلی و خب پدرها که دیده یه چیز پدرها که فقطن حالا با حتما پدر شما هم خدا بودن و یه مادر سیاست مردم داشته که پدرها هم تونستن چون سیاست خیلی مورد برای خانم ها منتا
حرف میزد اصلا یه مورد استثناء احتمالا ایشون هم مورد استثناء بود.
خواهش مستنم باشید وقتی که باید این پای پیاده سازی بشه حجمش میره بالا دیگه نمیشه هر کسی هم سمت پنج خلیه به پنج باید عرصه خالی بشه به خاطر خدمه
خواهش میکنم مرسی که یاد آوری کردیم ممنونم از شما که تشکر دارید خواهش میکنم من در مرسی بگیرم همیگر رو بسنیم خدا با همیگر باید صحبت کنیم سرده باشیم با تاکرم ممنون شما خانم شما داشت میکنیم
نه خانم جلالی میدن همه بله
هستن همه
نمیدونم حالا هستن یا رفتن
Thank you.